من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. حرف کردیم قائلین به تفصیل در وجوب دیه به دو روایت همران و برید ابن معاویه تمسک کردند. این جماعت معتقدند دو روایت مذکور ظهور در تفصیل داره و دیه را در فرض طلاق ثابت میکنه و چنانچه طلاق داده نشه و مرد او را نزد خود نگه دارد دیگه دیه واجب نیست. اون وقت روایات مطلقه را حمل بر این دو روایت کردند که قید دارند و این هم بر اساس قاعده حمل مطلق بر مقید صورت گرفته و لذا معتقدند دیه مطلقا واجب نیست بلکه به قید طلاق واجب است. منتها برای اینکه این نظر تکمیل بشه عرض کردیم میبایست به توجیهاتی که برای قول مشهور نسبت به این دو روایت شده هم پاسخ بدن، چون مشهور این دو روایت را به عنوان مقید مطلقات محسوب نکردن، به عبارت دیگه از این دو روایت اعراض کردن. حالا اعراض کردن به این معناست که ذیل این روایت که ظهور در تفصیل دارد را بهش توجه نکردن یا محاملی براش درست کردن. خب به هر حال اون توجیهات و محاملی که از ناحیه مشهور برای این دو روایت شده این به نوعی باید به وسیله این گروه پاسخ داده بشه. حالا ببینیم پاسخ اینها به توجیهات مشهور نسبت به این دو روایت چیه؟ ببینید بالاخره مشهور گفتیم، مشهور میگن دیه مطلقا واجب است. اون وقت اگر ازشون سوال بشه شما با این دو روایت همران و برید چه میکنید، یکی از این توجیهات رو براش ذکر میکنن. مجموعاً اینجا چهار توجیه از ناحیه مشهور برای صحیحه همران و خبر برید ابن معاویه ذکر شده. توجیه اول از ناحیه محقق اردبیلی ذکر شده. محقق اردبیلی میگوید منظور از این جمله ان امسکها ولم یطلقها حتی تموت فلا شیء علی در صحیحه همران و نیز منظور از این جمله که نظیرش در روایت برید ابن معاویه آمده اینه که انهو لا شیء علیه غیر المهر و نفقت و دیه، لذا این به این معنا نیست که دیه بر او واجب نیست. تا مخالفتی با روایات مطلقه داشته باشه، در حقیقت صحیحه همران و روایت برید هم همون حکمی را بیان می کنند که سایر روایات مثل صحیحه سلیمان ابن خالد ذکر کرده، یعنی وجوب و دیت مطلقا. چون اون چه که در ذیل روایت نفی شده نفی عام نیست، نمیخواد بگه لا شیء علی، یعنی هیچی بر او نیست، نمیخواد بگه اگر طلاق نداد و زن را نگه داشت دیگه هیچ چیزی حتی دیه هم بر او واجب نیست، اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه اگر او را نگه داشت غیر از مهر و نفقه و دیه چیز دیگری بر او واجب نیست. پس بنابراین هیچ منافاتی با روایاتی که دلالت بر وجوب و دیه مطلقا می کنند نداره. این بیانیست که مرحوم مقدس اردبیلی برای ذیل این روایت بیان کرده اند. حالا این توجیهی که ایشون گفته، ولی به نظر میرسه این توجیه خلاف ظاهر روایته، یعنی این در واقع جمع بین روایات نمی کنه، این داره در واقع این روایت رو طرح میکنه، داره این روایت رو کنار میگذاره. کجای این عبارت ان امسک ولم یطلقها فلا شیء علی دلالت میکنه که یعنی غیر از اون سه حکمی که قبلا ثابت شده چیز اضافه ای ثابت نمیشه؟ اصلا جایی برای این توهم نبوده که چیز دیگری ثابت میشه دیگه. وقتی دیه و نفقه و مهر ثابته، مهریه ثابته، حالا مثلا اگر این زن رو طلاق نده دیگه چی میتونه اینجا ثابت بشه؟ به علاوه امساک و نگهداری زن چه خصوصیتی داره که در مورد این فرض بگه لا شیء علی غیر النفقه والمهر والدیه؟ این اصلا به نظر میرسه یه توجیهی است که کاملا خلاف ظاهره و هیچ وجهی براش نمیتونه انسان پیدا بکنه، لذا توجیه اول که قابل قبول نیست. توجیه دوم عرض به حضور شما همونیست که قبلا هم اشاره کردیم و اون رو کاشف اللسام ذکر کرده که منظور از لا شیء علی لا اسم علیه، لا اسم ولا معصیت علیه، یعنی که انه امام در ذیل این روایت فرمودن اگر این زن رو نگه داره بعد الافضاء او رو طلاق نده لا اسم علیه ولا معصیت علیه، یعنی لا اسم علیه فی الامساک. خب ممکنه شما سوال کنید حالا این خودش یعنی چه؟ اصلا چرا امام فرمود که امساک و نگهداری او و طلاق ندادن او معصیت نداره؟ میگن این برای دفع توهم این است که مبادا گمان بشه برای دفع این توهمه که چه بسا وقتی بالافضاء حرمت ثابت میشه دیگه این حق نداره این زن رو نگه داره، چون این تو ذهنش بوده که بعد یه بالافضاء حرام میشه. حالا مشهورم همین عقیده رو دارن که حرمت ابدی پیدا میکنه. چون در ذهنش چنین چیزی پیش آمده که ممکنه دیگه وقتی وطیه با این زن حرام ابدیست، دیگه نگه داشتن او یا طلاق ندادن او هم ممکنه حرام باشه، پس باید طلاق بده. این که امام فرموده لا شیء علی، یعنی لا اثم علیه فل امساک، میخواد بگه یه وقت گمان نکنید حالا که این زن حرام ابدی شده وطیه با او، پس دیگه حق ندارید اونو نگه دارید، باید طلاقش بدید. نه، میتونید طلاق ندید و هیچ گناه و حرمت و معصیتی در عدم طلاق و امساک این زن نیست. باز این توجیه مقبولتر از توجیه مقدس اردبیلی است. این توجیه عرض به حضور شما به این نحو بیان شد برای زید این روایت که بخوان منافات این دو روایت را با مطلقات از بین ببرند و بگن مقید اونها نیست. خب این توجیه هم محل اشکاله. خوب دقت کنید، اینم مخالف با ظاهر روایت. چرا؟ همونطور که در تقریب استدلال به صحیحه همران و نیز خبر برید ابن معاویه گفتیم، اینجا دو نکته رو اگر دقت بکنیم معلوم میشه این توجیه با ظاهر روایت سازگار نیست. اولا لا شیء علی در مقابل علیه دیه واقع شده، خود وقوع این جمله در مقابل علیه دیه تو یک روایت اقتضا میکنه که همان چیزی که در صدر کلام اثبات شده در زی داره اون نفی میشه. در صدر کلام امام فرمودن علیه دیه ان دخل یا ان کان دخل بها، اینجا که میفرماید ان امسکها ولم یطلقها فلا شیء علی، به قرینه اثبات دیه در صدر کلام معلوم میشه این نفی هم به همون دیه تعلق میگیره. حالا حد اقلش اینه، اگر هم نگیم خصوص دیه داره نفی میشه، ظهور لا شیء علی این است که به نحو عام داره نفی میکنه همه چی رو. خب یکی از اون چیزهایی که داره نفی میشه اینجا دیه است. پس بالاخره چه ما لا شیء علی را حمله بر خصوص دیه بکنیم، چه بگیم یه معنای عام میداره که شامل دیه هم میشه، ظاهرش اینه که داره دیه را نفی میکنه. پس ظاهر روایت اجازه نمیده ما بگیم لا شیء علی به معنای لا اثم علیه. این یه نکته. عرض به حضور شما نکته دوم، این جمله ایست که امام در صحیحه فرمود: ان کان دخل بها ولا ولها تسع سنین فلا شیء علی. خب اگر منظور نفی و دیه به تنهایی باشد یا غیر دیه و دیه هر دو به نحو عموم، یعنی همه چی رو داره نفی میکنه، اونجا هم با توجه به اون نکته‌ای که در مقابله دو جمله گفتیم، اینجا هم باید همین معنا رو داشته باشه، چون تفکیک بین قرینتین صحیح نیست. اگر ما این لا شیء علی را به معنای غیر از اون چه گفته شد بگیریم، بگیم مثلا به معنای لا اسم علیه، خب این معناش اینه که ما در یک جا به یه معنا حمل بشه، در جای دیگه به معنای دیگر، و این مستلزم تفکیک بین القرینتین و این درست نیست. لذا مجموعاً توجیه دوم که کاشف اللسام ذکر کرده برای ذیل روایت حمران و برید، این هم ناتمامه. توجیه سوم اینه که اساساً ما خبر حمران و برید ابن معاویه را حمله بر تقیه بکنیم، بگیم روایات مطلقه در مقام بیان حکم واقعی است. حکم واقعی یعنی چی طبق این احتمال؟ وجوب و دیت مطلقا، چه طلاق بده چه طلاق نده. اما این دو روایت که تفصیل دادن و میگن دیه فقط در صورت طلاق واجبه، این تقیتا گفته شده، اینجوری توجیه کردن این دو روایت. خب این توجیه هم قابل قبول نیست، چون تقیه در جاییست که مخالفین فتوایی غیر از فتوای شیعه داشته باشند، اونگاه به جهاتی همراهی بشه با اونها و مطابق فتوای اونها بیان بشه، اما اینجا که این چنین نیست. عامه فتوا ندادن که در صورت طلاق دیه واجب میشه، لذا حمله بر تقیه هم اینجا معنا نداره. توجیه چهارم که باز قبلا اشارتن ذکر کردیم، توجیهی است که صاحب جواهر فرموده و البته اصلش هم مال شیخ طوسی است. اصل این توجیه را شیخ طوسی بیان کرده و صاحب جواهر هم اون را از شیخ طوسی اخذ کرده، و اون اینه: بگیم این دو روایت، یعنی روایت حمران و برید ابن معاویه، حمل می شوند بر اونجایی که بین زوج و زوج صلح واقع شده. یعنی اگر می بینید در ذیل این دو روایت آمده ان امسکها ولم یطلقها فلا شیء علی، در صورت طلاق دیه واجب نیست، این در حالت عادی نیست. این که انه یک صلحی واقع شده بین مرد و زن، که زن نزد مرد بمانه و مرد او رو طلاق نده، به ازای اون این هم دیش ساقط بشه، اسقاط بکنه حق خودش را، چون حق مالی اسقاطش در چنین مواردی بدون اینکه عوضی در کار باشه معنا نداره، اصلا این حق ساقط نمیشه. ولی دیه چون با نص و فتوا واجب شده، روایت داریم گفته اگر کسی افضاء بکند لزمت دیه، باید دیه بده، پس یه حقیست برای زن. این حق به خودی خود ساقط نمیشه، وجهی نداره ما بگیم اگر طلاق نداد این حق ساقط میشه. پس باید یه محملی براش درست کنیم، بگیم سقوط این حق در فرض عدم طلاق در واقع به ازای اینه که این مرد حاضر بشه این زن را نگه داره، طلاق نده. اینجوری توجیه بکنیم، دقت میکنیم؟ پس این دو روایت حمله بر صلح میشه، یعنی که انه مصالحه‌ای بین مرد و زن صورت میگیره، به این بیان که وقتی مرد زن رو طلاق نمیده به ازا المقام معهو، به ازای اقامه و باقی ماندن نزد مرد، دیش ساقط می شود صلحاً، چون دیه یک حق مالی است، لذا باید به ازای چیزی ساقط بشه، سقوط مجانی اون معنا نداره. ما به ازای این دیه، ما به ازای سقوط این دیه، عبارت است از باقی موندن نزد مرد. یا اینو بگیم، یا یه دلیل دیگری برای صلح ذکر بکنیم. خوب دقت کنید، اینم صاحب جواهر فرموده، میگه اگر ما اینو حمله بر صلح نکنیم، خوب دقت کنید، یا باید سقوط دیه را مستند بکنیم به قصد بر امساک یا خود امساک. ببینید تو این دو روایت داره میگه ان امسکها ولم یطلقها فلا شیء علی. خب فلا شیء علی ظاهرش اینه که یعنی لا دیت علیه، دیه ساقط شده. پس سقوط دیه به سبب چیه؟ یا قصد امساک یا خود امساک خارجی. همین که مرد عزم و قصد و نیت امساک این زن رو بکنه، این خود به خود چیه؟ ساقط میشه. یا نه، به امساک خارجی، اون امساکی که تا موت زن ادامه پیدا میکنه، یعنی وقتی خارجن این زن رو نگه داشت تا زمان حیاتش، تا زمان موتش، دیه او ساقط میشود. خوب دقت کنید. یا میگیم به یه شکل دیگه این دیه ساقط میشه. چجوری؟ میگیم ما نگاه میکنیم، الان نمیگیم این دیه ساقط میشه یا نمیشه، ما نگاه میکنیم میبینیم آیا این مرد تا آخر این زن رو نگه میداره یا نمیداره. اگر تا آخر نگه داشت، این کشف میکنه از سقوط و دیه از زمان امساک. اگر دیدیم این رو نگه نداشت چی میشه؟ اون وقته که عرض به حضور شما میگیم این دیه ساقط نشده، پس حکم به سقوط مراعا و معلق میشود به موت. اگر این تا زمان موت حفظش کرد، معلوم میشه منهین الامساک این دیه ساقط شده. یا مثلا از اول اصلا ثابت نشده، اگرم تا زمان موت نگه داشت، اگر تا زمان به اصطلاح موت نگه نداشت، این معلوم میشه که خب دیگه از اول ثابت بوده تا الان و الان هم به گردن او واجبه. و اینها همه بعیده. ایشون تعبیرش اینه و لوازمو خصوصا بعضها فی غایت البعد. این خیلی بعیده که ما بیایم در باب عرض به حضور شما این دو روایت بگیم اینها حمله بر صلح نمیشن و علتش هم این رو قرار بدیم که یا بگیم دیه ساقط میشه و این سقوط یا به عزم بر امساک یا بر نفس امساک. اگر بخواد دیه به خود امساک ساقط بشه، اونم به اون ترتیبی که گفتید، اینا یه لوازمی داره که هیچ کدوم قابل پذیرش نیست. نتیجه چیه؟ راه اینه بگیم تنها وجه شرعی که برای سقوط دیه میتوانیم ذکر بکنیم در این دو روایت اینه که بگیم اینجا مصالحتن این دیه در برابر مقام مع الزوج ساقط شده. تنها راه اینه، راه دیگری اینجا قبول نیست. چون اگر بخوایم حمله بر صلح نکنیم، اگر نخوایم این توجیه را ذکر بکنیم، یک توالی فاسده داره، یه لوازمی بر عدم حمله بر صلح مترتبه که نمیشه به این لوازم ملتزم شد. پس مجموعاً صاحب جواهر معتقد است این دو روایت حمل می شود بر این که دیه صلحاً ساقط میشه، چون نگهداری این زن بالاخره خودش چه بسا یه مشکلاتی داشته باشه. حالا درسته مرد خودش باعث و بانی این کار بوده، افضاء کرده، ولی در این حال یه دیه‌ای هم به گردنش آمده. حالا میگیم بله، اگر او را نگه داشت و طلاق نداد دیهش ساقط میشه، ولی این سقوط دیه به ازای چیه؟ امساکه، به ازای اینکه طلاقش نده. و اگر ما بخوایم این توجیه را نپذیریم یه مشکلاتی داره که ذکر کردیم. این البته اصل این محمل را شیخ طوسی فرموده، اما تبیین و توضیحش را مرحوم صاحب جواهر بیان کرده. جواهر جلد 29 صفحه 422 و 423. خب اینم توجیه چهارم. مرحوم آقای خویی به این توجیه اشکالی کردن، این توجیه را نپذیرفته ایشون و کماکان اصرار داره بر تفصیل. میگه این دو روایت دلالتش تمامه و ما حکم به سقوط دیه میکنیم، این امسکها ولم یطلق، ولی اگر او را طلاق داد اونگاه دیه ثابت میشه. حالا چون وقت گذشته، چهارشنبه هم هست، ما اون بحث روزای چهارشنبهمون رو ولو خلاصه باید ذکر کنیم. اشکال مرحوم آقای خویی رو به توجیه چهارم میذاریم جلسه بعد و نهایتا جمع‌بندی که از این بحث باید داشته باشیم. بفرمایید آقای. نه منافات نداره، یعنی نه این که خب چرا؟ بالاخره ببینید، سوال از اینه که آیا این افضاء کرده چیزی بر او هست؟ تو برخی روایات اینو داره، آیا بر او چیزی هست؟ خب امام فرموده دی است، بعد اون نمیتونیم بگیم زیلش فقط ناظر به مسئله بقاء زوجیت و اصلا در مقام بیان دیه نیست، مخصوصا به قرینه مقابله لا شیء علی و علیه دیه. شما این یه ظهوریه که نمیتونید اینو انکارش کنید. اولش فرموده علیه دیه، بعد میگه اگر اینجور بشه لا شیء علی. خب این ظهورش اینه، اون اولی که میگه علیه دیه، این آخری هم که میگه لا شیء علی، یعنی لا دیت علی. نمیتونیم بگیم اون علیه دیه ناظر به دیه است، اما لا شیء علی اصلا ربطی به هر حضور شما. اینی که شما میفرمایید در واقع همون احتمال و توجیهیه که کشف اللسان گفته، چون به ذهن میاد که اگر حرمت ابدی وقتی پیدا بشه پس دیگه نگه داشتن این زن هم شاید جایز نباشه. تمام فرموده نه اشکال نداره، میتونید این زن رو نگه دارید، یعنی بقاء زوجیت. این احتمالی که شما میفرمایید معالا به همون توجیه دوم برمیگرده که ما اشکالش رو عرض کردیم، این خلاف ظاهر روایت. خب اما بحثی که خودمون داریم و معمولاً هم خیلی دیرم سراغش میایم، من فقط به یک نکته امروز اشاره میکنم و انشالله یه این بحث‌های مقدماتی رو تمام کنیم. ببینید ما عرض کردیم همه حقوق برمیگرده به خداوند تبارک و تعالی و او منشأ همه حقوق است، دلیلش رو هم عرض کردیم. منتها این که خداوند تبارک و تعالی منشأ حقوق است و همه حقوق از ناحیه او به نحو مستقیم یا غیر مستقیم ناشی میشه، معناش این نیست که این بی ضابطه و بی ملاکه. عرض کردیم ملاک جعل حق از ناحیه خداوند یه بخشی مربوط میشه به نسبت‌های خاصی که انسان‌ها با یکدیگر دارن، یه فاعلیت‌ها و تأثیرگذاری‌هایی که در زندگی اجتماعی انسان‌ها نسبت به هم پیدا می‌کنن، از پدر و مادر و برادر گرفته تا همسایه و همسفر و عرض به حضور شما، همه اون مواردی که به عنوان صاحبان حقوق شناخته می شوند. بالاخره بخش اعظم حقوق درباره روابط بین انسان‌ها و تأثیر گذاری هایی است که نسبت به یکدیگر دارند. بالاخره حیثیت ابوت یا حیثیت عمومه پدری و مادری، هر کدام به لحاظ تأثیری که در تکون فرزند دارند یه حقوقی را ایجاد میکنه. حالا دیگه من این رو خیلی نمیخوام بستش بدم چون فرصت هم نداری، ولی همواره هر حقی ملازمه با یک تکلیفه. بالاخره وقتی یه حقی برای کسی و به نفع کسی و علیه دیگری جعل میشه، این معناش اینه یک طرف به واسطه این حق منتفعه و طرف دیگر یه تکلیفی نسبت به او پیدا میکنه. تلازم بین حق و تکلیف به دو نحو قابل تحققه. خوب دقت کنید، این که میگیم تلازم بین حق و تکلیف به دو نحو قابل تحققه، یه بخشش اینه وقتی مثلا گفته می شود پدر یه حقی بر فرزند داره، معناش اینه که فرزند یه تکلیفی دارد. جعل حق به نفع یک نفر ملازمه با تکلیف بر شخص دیگر، والا اساسا جعل حق معنا نداره. اگر بیان بگن مثلا پدر بر فرزند این حق رو دارد، اما از اون ور به اون کسی که باید رعایت این حق رو بکنه تکلیفی و حکمی نکنند، خب این چه الزامی است بر این که او مبادرت به رعایت این حق بکنه؟ فرض کنید بگن حق پدر یا حق مادر بر فرزند اینه، بسیار، این یعنی یک اعتباری شده، یه امتیازی در نظر گرفته شده، منشأش هم تأثیرگذاری های مستقیم طبیعی و غیر طبیعی نسبت به فرزنده، اما در این حال فرزند هیچ تکلیفی نداشته باشه، این چه ضمانت اجرایی وجود داره؟ بله، اگر ما حق را صرفاً به عنوان یک امر اخلاقی ببینیم، خب این امر اخلاقی به اصطلاح محرکیت لازم برای عمل به حق را نداره. در صورتی این محرکیت پیش میاد که الزام و حکمم پشتش باشه، حالا یا حکم الزامی یا حکم غیر الزامی که متعلقش رجحان داره. به عبارت دیگه این دو یکدیگر را همپوشانی می کنند. اگر جعل حق به همراه جعل تکلیف بر اون کسی که حق علیه او جعل میشه نباشه، واقعش اینه که انگیزه و تحرک کافی برای رعایت حقوق نخواهد. بله، یه عده‌ای میگن ما باید انسانها رو به مرحله ای از معرفت و باور درونی برسانیم که خود به خود تحریک بشن به سوی فضیلت ها. این امر و تکلیف فایده ای نداره. حالا اینجا یه بحث های مفصلی است که ما وارد اونها نمیخوایم بشیم، اما به نظر میرسه این حرف درستی نیست. واقعا این یک به اصطلاح نگاه جامع و کاملی است که ضمن جعل حق قوانینی هم تشریع بشه که به مدد رعایت حقوق بیاد و باعث بشه این حقوق توسط دیگران رعایت بشند و محترم شمرده بشن. بالاخره اگر فرض کنید خداوند بر رعایت و عدم رعایت این حقوق بهشت و جهنم را به عنوان وعده و وعیده بر رعایت یا عدم رعایت حقوق بیان نکنه، چه مقدار انسان ها این حقوق رو رعایت میکنن؟ این همه الان مجازات های به صدا دنیوی و اخروی برای حقوق موضوعه بشری ذکر، مجازات های دنیوی برای حقوق موضوعه بشری ذکر میشه، این همه انسان ها به حقوق هم تجاوز میکنن. اگه قرار باشه این تکالیف نباشه، به نظر میرسه تا حدود بسیار زیادی اصلا جعل حق لغو میشه. پس همواره هر حقی که برای من له الحق قرار داده میشه ملازمه با یک تکلیفی است نسبت به من علیه الحق. این یک به اصطلاح عرصه ملازمه بین حق و تکلیف. یکی دیگه هم اجازه بدید در حد یه دقیقه میگم و تمام میکنم. یک عرصه عرض به حضور شما دیگری هم برای ملازمه وجود داره، اونم این است که وقتی یه حقی به نفع کسی در جامعه جعل می شود و اعتبار می شود، به ازای این حق یک تکلیفی هم برای خود او اثبات می شه. یعنی مثلا فرض کنید یه کسی حق حیات داره، حق آموزش داره. الان این حقوقی که به عنوان حقوق طبیعی حق مسکن داره ازش نام میبرن. خب به ازای این حقوقی که در جامعه برای انسانها قرار داده میشود، یک تکلیفی هم به عهده خود اوست و اون تکلیف این است که به هر حال او هم نسبت به جامعه یه مسئولیت هایی داره، باید عمل بکنه، باید نفع برسانه، خدمت کنه به دیگران، به هر حال بر اساس یک چارچوب تعامل داشته باشه. پس دقت کنید، هر حقی دو طرف دارد، یکی من له الحق، یکی من علیه الحق. اثبات و جعل حق همواره با یک تکلیفی بر من له الحق و یک تکلیفی بر من علیه الحق همراهه. این ملازمه هست. کسی که حقی براش پیدا میشه، یه تکلیفی هم به گردنش هست. اگر پدر حقی داره فرزندش بر فرزندش، در این حال یه تکالیفی هم نسبت به فرزند داره. در حقوق متقابل معمولا اینجوریست. پس من له الحق اگر حق دارد، یه تکلیفی هم رو دوش خودش هست. این یک. دو، من علیه الحق در برابر حقی که برای من له الحق قرار داده میشه، یه تکلیفی هم برای رعایت حقوق بر دوش اوست. و الا اگر این تکلیف بر من علیه الحق نباشه، اصلا دیگه خیلی جایی برای تشریع و جعل حق باقی نمیمونه و یه امر لغوی میشه. اینم یه نکته. یه نکته دیگه فقط مونده که میذاریم اینو هفته دیگه، و اون اینه که خب اصلا این حقوق برای چی جعل شده؟ این چرا این حقوق خداوند جعل کرده؟ دلیلش چیه؟ اینو هفته آینده هست.